أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. در فصل دوم بعضی از مباحثی که در فصل وجود ذهنی به طور تفصیل بیان شده بود اشاره فرمودند. بعضی از تنبیهات مسئله اثبات وجود ذهنی را بیان کرده و الان بعضی از شبهات وجود ذهنی را بیان میکنند. سه شبهه رو که در بحث وجود ذهنی مطرح است که هر یک از این شبهات مربوط به یک مرحله ای از مراحل سگانه است بیان میکنند و جواب اون را به طور مفصل ارجاع میدن به همون بحث وجود ذهنی. و اما متشبثات المنکرین لحاظ الحضور العلمی المباین للوجود الخارجی مثل قبل، اون که منکرین وجود ذهنی متشبث شدن به عنوان شبهه گاهی توهم گاهی و مانندین، برای این حضور علمی که وجود ذهنی است که مباین با وجود خارجی است، این متشبثات حالا سه تا شاشو نرم میکنن مثل و قوله. یکی از اونها این است که لوکان للاشیاء الخارجیه، لوکان للاشیاء الخارجیه وجود فی نفوسنا لازم اجتماع دفتین اندت تصورنا از سواد و البیاز. می‌فرماد ما در خارج هیچگاه مثلا سواد و بیاض را با هم نمی‌بینیم، چون اینها جمعشون ممکن نیست، اجتماع ضدین خواهد بود. اما شما میگید وجود ذهنی که وجودی از این ها در ذهن ما و در تعبیرشون نفوس ما هست، ما هم سواد رو درک میکنیم و هم بیاض رو و هر دو هم در وجود ما هست. پس در درون ما اجتماع ضدین به وجود آمده است. پس بنابراین اون که فرمودید اشیا حضور علمی دارن در وجود ما، این مطلب درست نیست. این حضور علمی اونها مساوی است با اجتماع ضدین در وجود ما. لو کان للاشیاء الخارجیت وجود فی نفوسنا، ما به قبول نداریم. شما میگویید اشیاء خارجی وجودی در نفس ما داره که اون وجود علمی اونهاست. خب لازم اجتماع ضدین این به تصور نستواده بل بیاز، خب فالمقدم و چیز تالی باطل فالمقدم و مثلو، این اجتماع محال است. پس این که اینا حضور علمی در وجود ما داشته باشن هم، حالا این نعوه بیان بالاخره حالا لوکان للاشیاء الخارجیت وجود فی نفوسنا، گاهی وجود علمی، ذهنی، عقلی، همه این تعبیرات گوناگون استفاده شده، منتها هر باید مشخص باشه که حرف چی. خب البته اونجا بحث مطرح شد و میدونید که اونجا هم فرمودن که صورت اینها در ذهن هست، اون هم صورت اینها در قوه مدرکه انسانه و این صورت نحوی از تجرد داره، اون سواد و بیاض مادی خارجی است که اجتماع ضدین است، اما اونجه که در ذهن است، اونجه که به تعبیرشون در نفوس ناست، اون دو صورت از این هاست، نه اون ماده سواد و بیاض ماده خارجی. و این صورت یک نوع تجرد داره در مجردات، دیگه هیچ که در کام مادیات نیست. خود اینا که در خارج نیستن، صورت علمی اونها در ذهن هستن و صورت علمی در اجتماع زده و مثل قول هم حرف دیگرشون. خب الان اینا شما مرحله بندی کنه، این در یه مرحله، در مرحله اول اینجور اشکال کردن، بعد یه خور جلوتر آمدن گفتن به این که و مثل قول هم ان الماهیات کل انسان و الفلک و الارض اذن تبعت فی العقل فهیه من حیث و انها صورون، چون ماهیات فرمودین باید جمع باشه، انها صورون جزئیتون حاصلتون فی ذات شخصیت تکون و لامحالتا موجودتن فی الخارج. می فرمان این ماهیاتی که حالا نظیر ماهیت انسان، فلک، عرض و مانند اینها، این ماهیات اذن تبعت فی العقل، زمانی که در ذهن نقش می بندن، زمانی که در ذهن حاصل می شود، یعنی شما بگید ما به اینا علم پیدا میکنیم و علم صورت اینها در ذهن منطبع می شود. حالا لفظ انتباع و انتقاش اینا هم لفظای عمومی حکمت مشا، اینا که منطبع می شوند فهیه، یعنی این ماهیات من حیث و انها صورون جزئیتون حاصلتون فی ذات شخصیتن، از اون جهت که اینها صور جزئی هستن که در ذات شخصی حاصلن و ما میدونیم به این که از شی ما لم یتشخص لم یوجد، تا تشخص پیدا نکنه یافت نمیشه، وقتی اینا یافت شدن پس تشخص پیدا کردن، به لحاظ این تشخص پیدا کردن و جزئی بودن اینا باید خارجی باشن، چون تشخص مربوط به امر خارجی است و اینها از اون جهت که حالا صور کلی هم چطور کار ندهیم، از یه جهت اینا ببینیم که خارجی هم هستن. چرا؟ برای اینکه صور جزئی هستند که حاصلن برای ذات شخصی، پس از این جهت که شخصی هم جزئی هم میشن خارجی. این مقدمه رو الان دریابی که حرف بعدیش رو مفتنی برینه. پس از یه جهت میبینیم که اینا خارجی شدن. فهیه من حیث و انها صورون جزئیتون حاصلتون فی ذاتن شخصیتن، از این جهت تکون و لامحالتا موجودتن فی الخارج. حال که موجود خارجی شد، فإن کانت متحدتن مع الافراد الخارجیه فی الماهیات و لوازمها، اگر این ماهیات که در ذهنن و از یک جهت گفتیم که اینها خارجیان، این ماهیات با ماهیات خارجی حقیقی متحد باشن، یعنی یکی باشن، ماهیات ذهنی با ماهیات خارجی متحد باشن، یعنی یکی باشن و هم مغایرتی نداشته باشن، خب وقتی در خارج آتش هست، این آتش لوازمی دارد، آثاری دارد و اونچه که از این آتش در ذهن ماست و این با اون متحد باشد، لازمه متحد بودن اینه که آثار او را داشته باشه. اگر آتش در خارج محرق است، در ذهن هم باید همینطور باشه دیگه. فامکانت این ماهیات که در ذهنن از یه جهتی هم خارجی هم متحدتن مال افراد خارجیت فی الماهیت و لوازم این ماهیت، لکان یجب ان یترتب علیها این ماهیت ذهنی الخواص و لوازم الخارجیه، چون خارجیت اون اثبات شد پس اینا بعد با هم متحد باشن، در این آثار و در این جان باشن. خب ما میبینیم که آیا واقعا همینجوره که نیست. و کانت الحرارت و محرقتن، حرارت در خارج محرق است، ماهیتی که در ذهن است از او اینم با او متحد باشه، اینم باید محرق باشه. و الانسان متحرکن نامیان کاتبا، اون انسانی که در ذهنه اونجا باید متحرک باشه، نامی باشه، کاتب باشه، همه لوازم و آثاری که در خارج از در اونجا باشه. و سواد در خارج قابضن لبسر، مثلا از اون جهت بیاض در مقابل این قابض بسر است، از اون جهت باز کننده بسر است. و آثار دیگر میبینید این هم باید همینطور باشه دیگه. و حال این که ولی که هیچ یک از این آثار وجودات خارجی در این وجود ذهنی
خب سر اینجا اصلا اشکال رو اول که مطرح میکنه میبره خارج، اول این اشکال دوم که مطرح شد میکنم که از این جهت که صورت جزئی حاصل در ذات شخصی
یه مقدمه چیم؟
موجوده در خارج
یه مقدمه درست کرد، گفت اینی که در ذهن به یک جهت اینم خارجی است، یعنی این از این جهت اینم خارجی است. وقتی اینم خارجی بود با اون خارجی بودن، یعنی با خارجی بودن اصلی یا متحد است، یعنی چون اونو مقدمه گرفت برای این دو بچ. خب اگر متحد باشن بعد آثارش رو داشته باشن ولی سفر، اگر متحد نباشن تا لحظ بعدیشه. خب تو همینجا اگر متحد باشن باید این آثار رو داشته باشن، پس این آثار رو ندارن پس من متحد نیستم. و این لم تکن متحدتم معها فی الماهیه لم یکن لشیء واحد وجودا. خب ما همین رو میخواییم برسیم به اینجا. از این دو شقی که درست کردیم، اولی رو که خب اینجور باطل شد، دومی اگر اینا متحد نباشن، یک شیء از مثلا حرارت ماهیت خارجی داره، یه ماهیت ذهنی داره و اینها با هم متحد نیستن، دو تا هستن. پس شما چیکار کردید الان؟ برای یک شیء دو تا وجود درست کردید، یک وجود در خارج، یک وجود در ذهن. و اول مطلوب کم اول مطلوب این اول مطلوب مستشکل میخواد بگه که شما از یک وجود، از یک شیء دو تا وجود درست کردید، یه وجود در خارج با آثار خارجی، یکی در ذهن بدون این آثار. و ان لم تکن متحدتا مع آفل ماهیت لم یکن لشیء واحد وجودان کما هو المطلوب. و مثل قولهم، خب این در یه مرحله دوم. مرحله سوم این است که و مثل قولهم که گفتن لو کان علمنا بالاشیاء عبارتون ان وجودها و ان فی انفسنا لزما منه ان یسیر النفس متحرکتن ساکنتن هاربتن باردتن. خب اگر علم ما به اشیا عبارت باشه از وجود این اشیا در انفس ما، خب علم رو اینجور تعریف بکنیم که این اشیا طوریست که عبارت است از وجود این اشیا توی انفس ما در ذهن ما. خب لازم من هم از این تعریف که این نفس ما الان وجود این اشیا در او هست. خب این اشیا وجود همین اشیا در درون ماست، خب وجود این اشیا با آثارش دیگه. ان یسیر النفس و نفس گردیده شود متحرک اونگاه که شیء متحرک را درک میکند، ساکنتن اونگاه که شیء ساکنی را درک میکند، حارتن اون وقتی که شیء حار رو درک میکنه، باردتن پس این نفس باید باشه محل همه اینها. فقط فقط عرفت فی اوائل الکتاب وجه حل هذه شکوک و امثالها. و اون این است که به عنوان اشاره من ان هذا الوجود العلمی وجود آخر و الماهیت و ازا وجدت به هاز الوجود یسلب و انهو کثیر من الصفات و الاثار مترتبت علیها فی الوجود المادی من التضاد و التفاضد و التضاغم و غیر ذلک. اونجا گفتیم به این که وجود علمی که همون وجود ذهنی است، یک وجود دیگری است. ماهیت وقتی یافت شد به این وجود ذهنی، از او بسیاری از صفات و آثار اون وجود مادی از او سلب میشه. این یک نحو وجود است. ماهیت وقتی این وجود، یعنی به این وجود یافت شد، به وجود علمی، اینجور نیست که حالا اون آثار وجود خارجی را داشته باشه. اون آثار وجود خارجی از او سلب میشه. ازا وجدت به هازل وجود، یعنی وجود ذهنی، یسلب و انهو کثیر من الصفات و آثاری که اینا المترتبت علیها فی الوجود المادی، یعنی وجود خارجی. چیان اون آثاری که از این سلب شده، مثل تضاد، مثل تفاسد، مثل تزاهم و مانند اینها، اینایی که در وجود مادی به اقتضای وجود مادیشون هست در اون وجودی است. و همونجا هم اشاره شد که این که میفرمان نحو دیگری از وجوده، یعنی مرحله دیگری از وجود است. اینجور وجود مادی در نشأه مادی احکامی دارد، وجود علمی در نشأه علمی احکام دیگر دارد. اینجور نیست که وجود مادی در هر نشأه باید احکام ماده، این وجود علمی یعنی در نشأه علمی است، در نشأه مادی نیست. وجودات نشأه مادی احکامی دارن، آثاری دارن که اقتضای نشأه مادی است. لذایشون کلمه مادی رو اینجا آورد برای همین جهت است که ذهن آماده باشه که الان وقتی که میگیم وجود دیگر، یعنی وجود نشأه دیگر. خب وجود یه امری است که مراتب دارد، هر نشأه‌ای وجود خاص خودش را داره. حالا از جهت وجود ذلی گفتن برای اینکه این ذل اون هست، یعنی ارتباط با او دارد. این وجود ذلی نظر شریفتون باشه، اونجا گفتیم به تعبیر دیگه حکاهاکی از اوست، حکایت از او میکنه، ارتباطی با او داره. این وجود علمی حکایت کننده اون وجود خارجی است. این تعبیرهایی که تو وجود ذهنی داشتیم برای این جهت بودیم. خب الان هم میکنم که اون یه مرحله از وجوده، یعنی وجوده در نشأه طبیعت و ما تضاهم هست، تضاد هست، اجتماع ضدین در اونجا ممکن نیست، ارتفاع ضدین ممکن نیست و همه این هست. اما برای این یک نشأه دیگری از وجود است. این وجود دیگر نگه در عرض او بکنه با ما بر بشه، این یه وجوده یه وجود، نه در طول همه. این وجود دیگر که تعبیر ایشون این بود که ان هذا الوجود العلمی وجود آخر، یعنی برای نشأه بالاتر. خب در اون نشأه این احکام از او سلب شده. برای چی؟ برای که اون نشأه علمی جای این احکام ماده دیگه نیست. و از این نشأه بالاتر میریم که انهای ادراکات که برای انسان هست، مرحله ای هست که حالا در نشأه علمی اونچه که هست میبینیم که اونجا خب همه احکام به صورت کلی تجرید نشده در نشأه، چون این هنوز ذلیست، حکایت میکنه، حاکیست. اما نشأه دیگری از وجود علمیست که نشأه تجرد تام است، که اونجا هیچ یک از احکام ماده در اونجا راه نداره. در مراتب ادراکات این حرف است. لذا اینها بعضی از این حرف ها و نکته های کلیدی است. اگر کسی این وجود اون آخر رو فکر کنه که یک وجود دیگری در عرض اینه، که مشکل حل نمیشه. چه فرقی کرده؟ مثل اینکه مثلا بعضی ها درباره قیامت طوری فکر میکنن که قیامت انگار دنیای دیگر است. خب اگر قیامت رو ما دنیای دیگر دانستیم و همه احکام دنیا رو در اونجا بردیم، خود اول مشکل و گرفتاری فکری است. قیامت یوم الاخر، اونجا دنیای دیگر که نیست. و قیامت امتداد طولی زمانی دنیا که نیست، اونجا چیز دیگر است، یه نشه دیگر است. نشأه علمی در طول امتداد زمانی مادی، نشأه مادی که نیست، اون نشأه علمی. و این بحث میره بالا و این نکته را هم عنایت ویژه داشته باش. حالا هر کیش اومد، حالا بعضی از این نکته ها نکته های کلیدیست، باید اینا رو جوری جمع جور هم بشه، یعنی این نکته ها که جمع بشه خودش رساله خواهد بود. ما اگر نتوانیم ثابت کنیم که علم مجرد است، هیچ راهی برای پاسخگویی سوفسطایی نداریم. و این مطلب این است که همونطور که بارها مستحضرید برزیان رسیده، خب مسئله سوفسطایی انکار واقعی است. اون مرحله اوائل اینجور بود که خب مثلا قبلنها در زمان یونانیان اون موقع افرادی بودن اینجور فکر میکردن که اصلا واقعیت وجود نداره، اصلا واقعیت وجود نداره، همه پندار است بود، همه شکاکان و سوفسطایی ها. بعدن وقتی در مقابل این حرف قرار گرفتن که به اینا گفتن آه شما میگید هیچ واقعیتی در عالم وجود نداره، هر چی هست شک است و پندار. خب ما از شما سوال میکنیم، شما الان دارید میگید که هیچ واقعیتی در عالم وجود نداره، خود این حرف شما واقعیت داره یا نداره؟ یا در همین شک دارید؟ بلکه شما یه حرف داره میزنید، یه حرف کلی داره میگید در عالم واقعیتی وجود نداره، همین حرف، همین مطلب شما واقعیت داره یا تو همین شک دارید؟ اگر واقعیت داره پس یه واقعیت ثابت شد، حرف شما دارم برداشت. اگر میگی نه همین هم تو شک داری، پس حرف نظر میشه. بعد خب این حرف دیگه رفت بر بستی که کسی نبودن که یه حرف رو مثلا بزن. بعدم در سوفسطایی حرف بعدی پیش آمد که اون حرف بعدی هنوز مونده و جز معضلاته و ما اگر تو مسئله معرفت‌شناسی کار نکنیم توش موندیم. و اون این است، گفتن که نه واقعیت که وجود داره، ما انکار واقعیت نمی کنیم، در عالم واقعیت وجود داره، منتها ما نمی تونیم به اون واقعیت برسیم، دست ما کوتاست، ما میریم، علم نصیب ما میشه، واقعیت پیدا نمی کنیم. واقعیت چیزی نیست که به دست ما برسه، ما راهی برای دریافت واقعیت نداریم. اون چی که نصیب ما میشه و عاید ما میشه علمه، نه اون واقعیت معلوم. و ما راهی برای رسیدن به واقعیت ها، واقعیت در آن چیه چی میشه؟ ما علم پیدا میکنه، علم هم که واقع، علم که واقعیت نیست، علم که معلوم نیست. این حرف در بحث معرفت شناسی جزء کتلهای سهمگین مسئله است. کسانی که به مسائل کار کنن خیلی بحث مهم است. خب ما در مقابل اینها چی باید بگیم؟ باید بگیم که نه، ما به واقعیت میرسیم. زمانی ما میتونیم بگیم که ما به واقعیت راه داریم، میتونیم برسیم، که ما علم را مجرد داریم. اگر یه امر مادی باشه در حد حضور ذهن، و همونطوری که مثلا اینایی که علم را اندیشه را تعبیر میکنه به اندیشه، اندیشه انسان میگن مادیست مجرد نیست، اندیشه تراوشات سلولای مغزیست، همونطوری که معده تراوشاتی دارند، سلولای مغز هم تراوشاتی دارند و ما میگیم اندیشه در همین حد. و در همین حد باشه که این حدی که به واقعیت نمیرسه، ما راهی نداریم الا اثبات اینکه علم مجرد است، علم یه امر مجرد است، این اندیشه و ذهن و تراوشات و حصول و انتباه و نقش و اینها همه نهایتا علل ادادی هست، علم یه امر مجرد است، همونطوری که نسبت به نفس ما این حقیقت باید به او برسیم که فرمود و نفخت و فیه من روحی، نه اینکه این روح هم از ماده درست شده. اینجا رو خوب عنایت داشته باشین، حرف اساسی است. همونطوری که درباره نفس ما باید به اینجا برسیم که بفهمیم نفخت و فیه من روحی، پس یه حقیقتی داریم آنسوی روحی یعنی مادی. درباره علم هم باید به اینجا برسیم که این علم هم از آنسو می آید، برسیم و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. این علم الانسان کی از طرف کجا؟ بقیه همه علل علم نیست، این دیگه علم نیست. علم اونیست که همونطوری که جان انسان آنسوییست، علم هم آنسویی باید بیاد و تعلیم از آنسویست. خب از اون سو که میاد برای ما واقعیت رو نشون میده، پس راه ما داریم به واقع، منتها زمانی که این کانال ارتباطی با مجردات عالم با عالم تجرد برای انسان باز بشه. خب حالا ممکن است ما که راه به واقع رسیدن را داریم، ممکنه این آقا در رفتن به اون راه به مشکل بر بخوره. در مثلا این آقا میفرماد واقع این است، خب این در راه اشتباه کرده، مشکلی برای پیش اومده، ولی اون کسی که دیگه میگه این حقه، یا اینه یا اون دیگه از راه خارج نیست. نمیگیم اون چه که من فکر میکنم و علم پیدا کردم واقع همونه، میگیم واقع بهش میشه پیدا کرد. اگر من در این راه اشتباه رفتم، اون که مقابل من اون، یا من یا او دیگه یکی هستی، پس به واقع میشه پیدا پیدا کرد. گرد کردم برای رسیدن به واقع راهی نیست الا اینکه ما علم رو مجدد، و این به نظر میرسه که از اون امهات مسائلی که در حوزه های علمی باید روی این کار بشه. این سنگ بناس، بقیه همه روی این باید قرار بگیره که کتاب و درس و مفهوم و انتباع و انتقاش و حصول و صورت و همه همه علل اعدادی هست که نفس به حد نصاب برسه که بتونه علم را دریافت کند. بر این اساس علم مطلقا میشه حضوری، که میگن علم مطلقا حضوریست اینه. پس بنابراین اون واقع را ما میتونیم بهش برسیم، نه از راه اندیشه مادی یا از راه علل اعدادی. اون واقع را میبینیم میابیم، و این تنها راهی است که با سوفسطایی ها میشه. خب بعضی ها هستن که در بعد از معافل خیلی دهان باد میکنن، های فلسفه اروپا خوندیم، های بسا کلمه اروپایی رو مثلا سرهم میکنن، چه این بازی ها کاری نداریم. متن واقع اون چه که الان چالش اصلی فلسفه غرب و فلسفه شرق هست در حوزه معرفت شناسی اینه. اونها چون نمیتونن این تجرد را برای علم اثبات کنن، تو مسئله سوفسطایی گیر کردن، تو بعض معرفت شناسی اونجور گیر کردن، میگن واقع اصلا بهش رسیدن برای ما کار آسان نیست. بعد میگن ممکن نیست، بعد میگن حالا خیلی سخت. این نکته را حالا فعلا داشته باشید که تا در اصلا این مرحله این حرفا باید پرورده بشه، این کار را باید انجام بشه. میگوارم خدای سبحان اون نشاط علمی، اون نشاط علمی را به انسان بده، اون ذوق علمی، اون علاقه علمی را به آدم بده که انسان تو مسائل علمی بالبال بزنه، که دیشب عرض کردم تو بحث اشارات، نه اینکه خیلی وقت ما تو این بحث های علمی تو سرمون میزنیم، نه این فهمی تو سرمون میزنیم. انسان بتونه بالبال بزنه، یعنی بیابد وقتی یافت از نشاط، اینکه بالبال بزنه این به نشاط میفهمه، درک میکنه، رصد میکنه، میره جلو، حقایق باز میشه. هر روز که میگذره نسبت به روز دیگه میگه هیچ وقت نمیخوش به حال دیروز، الحمدلله که امروز. این روش و الا دیگه غیر از این باشه همون روش های گردونهی و تکراری و خسته کننده ایست که آدم دارم تصورش در واقع داره برای بازه. بعد از اینکه این عبارتیشون این دستیزد عبارتیشون تقریبا خلاصه کل نوع حرفای بحث وجود ذهنی فرمان من انهاز الوجود العلمی وجودون آخر و الماهیتو ازا وجدت به هاز الوجود در وجود ذهنی علمی البته یسلب و انو کسی رو من استفاده و الاسار. چرا؟ برای اینکه اون نشی علمی اقتضای این احکام مادی رو که نداره. آثاری که المترتب علیها فی الوجود المادی، خب اینجا میشد وجود خارجی بفرما، اما کلمه مادی آورد تا این نکته خودشو بیشتر نشون بده. خب این سه تا اشکال و این جوابی که ایشون فرمودن، این جواب ناظر به هم است که تمام اشکالات وجود ذهنی با این جواب ناقابل تعیین. و اما ما تفسا بعض اون به قولی اونچه که فخر رازی نقل کرده از دیگران در جواب این اشکالات وجود ذهنی که می فهمم این اشکال کامل نیست و اون این است که بعضی گفتن، یعنی الان این حرف مقول کسانیست که خواستن از این شبهات پیرامون وجود ذهنی اینجور جواب بدن، گفتن ان من الجائزه ان یختلف لوازم الشی به حسب اختلاف القوابل. اینا این سمت را بردن نگاه کردن، گفتن این مطلب ممکنه جائزه که لوازم یک شی به حسب اختلاف قوابل مختلف باشه، حتی تکون الحرارتو مثلا متا حلت بالمادت الجسمانیه یعرض لها عوارض مخصوصه. حالا حرارت رو وقتی به ماده جسمانی حلول کرد یه عوارض مخصوصی بر عارض میشه، و متا یعنی اون حرارت حلت نفس المجرده وقتی بر نفس مجرد حلول کرد مجرد عن الوضع و المقدار لا یرز و لا شیء من هذا الاثار، اون چه که وقتی بر ماده جسمانی حلول می کرد این آثار بر او عارض می شد، وقتی بر نفس حلول کرد دیگه اونو بر او عارض نمی شه. و متا حلت نفس المجردت عن الوضع و المقدار دیگه لا یرز و لا شیئن من هذه الاثاری که در ماده عارض میشه. و تکون الماهیتو فی حال اینه باید ماهیت یکیست، منتها به لحاظ قوابل در یک جا حلول کرد اون آثار هست در یک جا این آثار. شما فرمان بین که ففیه ان سائل، حالا اون که این سوال ها را پیرامون وجود ذهنی مطرح کرده که مثلا سه تا اشکال را اینجا مطرح کردیم، کسی که این سوال ها را داره، ان سائل اذا وجه الاشکال فی نفس تلک الاثار، حالا شما میگید که آثار این آثار اینجا داره آثار اونجا نداره، حالا بیاد ما هر تو خود این آثار میزنیم هر روی این آثار میزنیم.
شما
چی دارید؟
مسائل.
نه درست کنید، حتما درست کنید. ففیه ان سائله ازا وجه، اینجا مسائل معنا نداره که اینی که سوال کرده در باره وجود ذهنی ایشون توجهشو ببره به سوی خود این ها، ان سائل ازا وجه الاشکاله فی نفس تلک الاثار که سخونت و الاعتراق، اگر بگه حالا خود ما این آثار رو میخوایم بررسی کنیم اینا چطور، دیگه لن یندفع بالجواب الذی ذکره او. دیگه این جوابی شما گفتی که برای اون که قانع کننده نیست، بعد این جوابی دیگه بهش بدید. پس این جواب شما کافی برای اون اشکالات نیست، چون اشکال ممکنه متوجه خود این آثار کنه و شما میمونید تو لم یندفع به جواب الذی ذکره او. فیجب المسیر الى ما محدنا فی موارث الوجود ذهنی. پس ضرورت دارد این مسیر، یجب المسیر، این بره به سمت همونی که ما در بحث وجود ذهنی مطرح کردیم و همینجا کلمه اشاره کردیم به اینجا که اون یک وجود دیگر است، این وجود دیگر است. شما میگید بله یک شی دو وجود داشته باشه، خب این یک شی را در نشاعات گوناگون، وجودات گوناگون است، و چون شما در عرض هم دیدید خیلی استنکاف دارید، میگه یک شی دو تا وجود داشته باشه، میگیم بله اما نه دو تا وجود در عرض هم، وجودات در نشاعات طولی هم، و اون نشعه علمی حاکی از این نشعه اینجا وجود علمی او.
ولی ما تو بحث وجود ذهنی اینجا قائل بودیم که ماهیت حفظ میشه.
بله
ماهیت یکی،
ماهیت یکیست ولی وجود دوتاست در دو نشه. اگر ماهیت یکی نباشه اون دیگه وجود ذهنی نمیشه، حاکی نمیشه. اینی که در وجود ذهنی داریم، در نشعه علمی داریم، این حکایت از این که خارجه میکنه. خب این دو تا ماهیت که نمیتونه باشه، دو تا وجود در دو نشه، وقتی که تو ذهنمون تو مرحله نشعه علمیمون این را سان میدیم، میگم همین که در خارج دیگه حاکی از او، ارتباط با او داره. این فرمایششون در این فصل. حالا فصل سوم که فصل با برکتی هم هست، اینجا درباره تعریفاتی که درباره علم مطرح شده ایشون مباحثی که انشاءالله به قول قدره الهی پرداخت. الحمدلله.